به نام خداوند جغرافیا، جهان گستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی زراحی تانو که هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان عزیزم و علاقمندان برنامه طلای داران اقوام. اگه با ما یار همراه بودید در چند برنامه گذشته، میدونید که ما در مورد مجاهدات و ایثار اقوام شاخص در عرصه‌های جنوبی داریم با شما صحبت می‌کنیم، در خصوص چهار رکن علما، تجار، خوانین و مردم و اقوام که در کنار هم بودند و نگذاشتن نسل کشی‌ها، روبوده شده‌ها، همگون‌سازی‌هایی در ایران صورت بگیره. در 500 سال گذشته ما عرصه‌هایی رو داشتیم که واقعیت اینه که از دست دادیم، در شرق آسیا، در جنوب و جنوب غرب آفریقا، در شرق آفریقا مخصوصا تجار و بازرگانان احساس کردند که تمام عرصه ها رو از دست دادند. اونا درد دین داشتند و نمیخواستند کشورشون به دست استعمار انگلیس یا استعمار تجزیه بشه مثل کشورهای دیگه که اتفاق افتاد، و در این خصوص تجار لارستانی احساس کردند که باید حرکتی بکنند. در برنامه قبل ما در خصوص سرکوب تجار لارستانی توسط انگلیسی ها صحبت کردیم که ادعای اونها در خطر افتادن منافع اقتصادی انگلیس در ایران و در شرق آسیا بود، و بعد آقای دکتر نصابه شروع کردن به تحلیل این مبحث با توجه به نظریات خود اسپینوزا فیلسوف غربی و مارکس که خدای یهودی ها رو پول و مسائل اقتصادی دونستن، و همچنین در خصوص تغییر شاکل‌های سیاسی اقدامات یهود بتوانند موانع تجارت اقتصادی رو در ایران به خصوص در جنوب کشورمون از بین ببرند صحبت کردیم. امروز هم با شما یار همراه هستیم در همین خصوص. با ما همراه باشید، انشالله بریم برگردیم، بریم سراغ آقای دکتر نصابه و نظریات ارزشمند ایشون. خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه امروز طلای داران اقوام. آقای دکتر نصابه خدا قوت و خسته نباشید. با این مقدمه که من در بخش اول رفتم دیگه، فکر میکنم که حضرت عالی هم موافقید که باز در خصوص موضوع هفته گذشته صحبت بکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم رب الشهداء و صدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه، و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصابه. ما در برنامه قبل راجع به تجار لارستانی صحبت کردیم که خیلی بد سرکوب شدند از طرف هم شاکله‌های اقتصادی یهود که در خود لارستان و در بخش‌های دیگری از زیر حالا سیطره انگلیس هستند، سرکوب شدند، و نظرشون این بود که منافع اقتصادی ما در خطر افتاده، انگلیسی‌ها می‌گفتند. شما این مقدمه رفتید، مقدمه بسیار خوبی هم هستش، در برنامه قبل این رو تحلیل کردیم با اشاره به مستندات خود غربی ها که نظراتشون از مارکس بود، از اسپینوزا بود، و همچنین از کنسول انگلیس در ایران و نظرات مختلف دیگر. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید باز در خصوص همین موضوعی که شما در برنامه قبل صحبت کردید باز ببین کنم که به سرانجام نرسید.
جهت اطلاع شنوندگان عزیزی که از الان با ما همراه میشن، عرض میکنم این برنامه‌ای هست برای روایت خط جهاد و شهادت و ایثار و مقاومت بله. در 250 سالی گذشته ایران. اما برای اینکه ما بتونیم خوب در واقع اون مقطع رو مورد بررسی قرار بدیم، نیازمند این هستیم که یک مقدماتی رو بدونیم.
بله.
از چیزهایی که در مقدمات و جلسات ابتدایی گفتیم این بود که نهضت مقاومت و نهضت اسلامی در جنوب ایران به ویژه دارای 4 رکن بود، البته در بقیه قسمت‌های ایران هم به همین ترتیب، منتها حالا ما چون بیشتر سعی داریم به عرصه‌های جنوبی بپردازیم از این جهت داریم نام جنوب رو میبریم. خب رکن اول علما بودن که یک اجمالی در مورد اینها گفته شد و انشالله به صورت مبسوط و مشروح‌تری در قسمت‌های آتی انشالله در مورد هر یک از این علما تک تک نکاتی رو خواهیم گفت تا جایی که برنامه وقتش اجازه بده. و بعد رکن دوم تجار و بازرگانان متدین و بصیری بودند که حامی نهضت بودند، حامی علما بودند، دعوت کننده بعضی از علما بودند برای اینکه ورود پیدا بکنن به این عرصه های مقاومت و جهاد و شهادت.
بله.
و بستر رو فراهم کردند و همچنین خوانین سلحشور و بزرگواران و کلانتران و کت خداها و اون شاکلهی که وجود داشت در بافت اجتماعی ایران اون روز، و اینها هم خیلی هاشون کمک کردن به جریان مقاومت و خودشون از رهبران مقاومت و مبارزان خط مقدم نبرد بودن، به اونها هم خواهیم پرداخت در قسمت‌های بعد.
بله.
و همچنین مردان ایلات و طوایف و بلاد و بخش‌های مختلف. اما یه نکاتی مطرح شد در این مورد که خب شبهه ایجاد میشه در مورد اینکه حالا ارکان نهضت مخصوصا علما یا تجار یا خوانین دیدگاه‌های خاصی داشتن برای کسب منافع شخصی خودشون، حالا موقعیت مذهبی، موقعیت سیاسی، نظامی یا کسب سود مالی بیشتر، و اینا از این جهت دست دادن به یه حرکات اینچنین، یا حتی خدای نکرده می‌خواستن جنوب ایران رو تجزیه کنن یا حکومت مستقلی تشکیل بدن که همین‌ها رو در قسمت‌های قبل جواب دادیم. خب
بله.
و دلایلش رو گفتیم که اگر می‌خواستن اینها منافع خودشون رو تأمین کنن هیچ شریکی و تأمین کننده منافعی بهتر از کمپانی هند شرقی انگلیس نبود، که اینکه منافع خیلی از متحدینش در داخل ایران و آنگلوفیل‌های مثل قوام و امثال ذالک رو خوب تأمین می‌کرد، و اگر اینها دنبال کسب منافع بودن می‌تونستن با کمپانی هند شرقی انگلیس ببندن و حداقل خسارت دنیا نباشن.
بله
بله. اما اینها راه مقاومت و جهاد رو در پیش گرفتن و این مهمه. حالا اشاره کردیم در قسمت قبل به انگیزه های تجار لارستانی، که البته تجار کازرونی، تجار بوشهری، تنگستان، دشتستان، برازجان و دیگران هم بودن، تجار بندر عباس، تجار منطقه عوض، تجار منطقه خنج، که حالا اینها یه زمانی هم بخششون جز لارستان بزرگ و کهن حساب می شدن. اینها رو حتی بزرگوارانی از گراش، مرحوم حاجی رحمانی، اینها رو حالا خواهیم گفت در قسمت های بعد نام خواهیم برد. اینا رو عرض کردم که اینها یک دیدگاهی پیدا کرده بودن به خاطر تحولات 200-300 سالی گذشتهشون و سعی میکردن که با تحلیل وضعیت اون کاری رو بکنن که باید، و نگذارن که ایران هم مثل شرق آفریقا فرو پاشیده بشه، شاکله‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی و فرهنگیش.
بله.
ایران هم مثل هندوستان فرو پاشیده نشه، میخواستن مانع بشن از این قضیه. این دیدگاه ها بود که اینا رو آورد وسط. حالا ما داریم یکی یکی هم موارد و هم مصادیق رو از خلال اسناد و مدارک میگیم که شنوندگان عزیز به این بخش بیشتر واقف بشن، بعد انشالله ورود پیدا میکنیم به بخش خوانین و معرفی اجمالی خوانین و بلاد، و بعد انشالله تو قسمت های آتی هم معرفی های مبسوط تری رو در مورد هر کدوم ارائه خواهیم داد. اما بحث رسید به اینجا که گفتیم آی کارل مارکس که خودش هم ریشه یهودی داره، از یه خانواده یهودی هست، در قرن 19 هم میگه که یهودیت سکولار، که حالا ما در طول تاریخ اینها رو ابنا و پیروان امثال سامری ها حساب میکنیم و الان هم در قالب صهیونیسم بین الملل دارن فعالیت میکنن، میگه که این یهودیت سکولار مذهبش دلالیه و خداش پول.
بله.
و هر کسی که بخواد جلو این مذهب و خداش بیسته اونو سعی میکنه زیر پا له کنه و از بین ببره. و دلیل برخورد محکمی که اینها با تجار مناطق مختلف کردن در عرصه‌های جنوبی ایران، مخصوصا در لارستان، همین بود که اینها میخواستن جلو اون شاکل و اون هژمونی و اون حرکتی رو که اینها در سطح جهان به راه انداخته بودن و جنوب ایران هم یه بخشی از اون جورچین و پازلشون محسوب شد، جلو اون بایستن. خب حالا خوبه که یه مقدار بریم جلوتر. ما گفتیم یهود دوران پیلگی و پروانگی داشتن در دورانهای مختلف، حتی دورانی که دوران پروانگیشون هست و شکفتگیشون هست معمولا چون در اقلیتن نمیتونن خودشون شخصا با همه دولت ها و ملت ها در بیفتن.
بله.
سعی میکنن پشت و پناه دیگری موضع بگیرند و در پناه دیگران بیان جلو. حالا این رو در تفسیر نمونه قرآن کریم، تعریف حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله، هم این رو در ذیل تفسیر آیات مختلفی از سوره آل عمران می‌بینیم. از جمله آیه 112 از سوره مبارکه آل عمران، خداوند می‌فرماید که بعد از اون تباهکاری‌هایی که یهود در عهد حضرت موسی و سایر پیامبران انجام دادن و پیامبرکشی کردن و هر عدالت‌خواهی رو می‌کشتن، خداوند میگه اینها رو به ذلت گرفتار کردیم. ضربت علیهم الذله اینما سقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و با او به غضب من الله. حالا میگه این تیکش رو کار دارم و حبل من الناس. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در تفسیر این آیه میفرمان که این یک حکم تشریعی نیست.
بله.
این یک حکم تکوینیه که هر قومی که غرق در گناه بشه و تعدی بکنه به حقوق دیگران و تعدی به حقوق بقیه مردم و ناس جزو برنامه های ثابت اونها باشه و در از بین بردن رهبران کوشش کنه، در از بین بردن رهبران جبهه حق کوشش کنه، دارای چنین سرنوشتی هست، این دچار ذلت و خاری میشه، ضربت علیه ما ذله. میگه که مگه اینکه دو راه دارن، یا در وضع خودشون تجدید نظر کنن برگردن به راه مستقیم الهی که خداوند فرجی در حال اینو حاصل کنه و عرض کنم فرجی براشون برسونه، یا اینکه نه اینها برن و زیر چتر حمایت دیگران قرار بگیرن. حضرت آیت الله لزوم مکارم در تفسیر نمونه جلد سوم ذیل تفسیر آیه 112 سوره آل عمران میفرمان که حوادثی که این روزها در کشورهای اسلامی میگذرد و موضع گیری خاص صهیونیسم در برابر مسلمین و قرار گرفتن آنها در زیر چتر حمایت دیگران،
بله بله،
یعنی ناتو و جبهه‌های غربی و نیروهای غربی، و قرار گرفتن آنها در زیر چتر حمایت دیگران و عوامل گوناگونی که موجودیت آنها را تضمین کند، همگی شاهد گویای واقعیتی است که از این آیات استفاده می شود.
بله.
اینها معمولا بر اساس این آیات که الان عرض کردم و بر اساس اون چیزی که در تاریخ ما خوندیم و شنیدیم و دیدیم تا یه بخشیش نشون میده که اینها همیشه پشت شاکله‌های سیاسی دیگر، مثل شاکله‌های سیاسی معمولا مسیحی، میان جلو و سعی میکنن از اون طریق خودشون رو بر بقیه جهان و بقیه ملت‌ها مسلط کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصابه. ممنونم از شما شنوندگان عزیزم. بخش اول برنامه طلای داران اقوام رو شنیدید. انشالله یه فرصتی از همکارانم بگیریم بریم برگردیم در بخش دوم باز با شما یارو همراهیم. خیلی متشکرم دوستان عزیزم. به بخش دوم برنامه طلایداران اقوام خوش آمدید. مهمان و کارشناس عزیز برنامه‌مون آقای دکتر سید حامد نصابه هستن. آقای دکتر، در بخش اول باز در خصوص شبکه یهودی صحبت کردیم که برای پیشبرد اهدافشون پشت شاکلهای سیاسی دیگه مثل مسیحیت پنهان میشن و بعد شروع میکنن به ادامه دادن مسیر کار خودشون که بیشتر همون اقتصادی و دلالی هستش و رسیدن به خدای خودشون که پول هستش. در ادامه در بخش دوم با صحبت‌های از تالی رو میشنویم.
اینو باز در جلسه قبلم عرض کردم، باز همینجا تکرار میکنم، دیدگاه قرآن اینه که اکثریت باطل پیروان اینها رو داره در اینجوری سرزنش میکنه، وگرنه یک اقلیت خوبی هم دارن که خداوند بلافاصله در آیه بعدی، یعنی آیه 113 سوره مارگ آل عمران میفرماید لیسو سوا من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله آنا اللیل وهم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الاخر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین. میگه که اینها اجمالا یکسان نیستن، یه عدهشون اهل شب زنده داری و نماز و عرض کنم امر معروف و نهی از منکر و پیشی گرفتن در امور خیر هستن که اینا از صالحینن و خدا میگه اینها رو از نظر دور نمیداره، کار این گروه اقلیت از یهود رو. اما ما داریم در مورد اکثریت و اون قاطبه حرف میزنیم که حالا به قول آقای مارکس یهودیت سکولار محسوب میشن، حالا از دیدگاه مختلف یهودیانی که پیرو افکار امثال سامری بودن در طول تاریخ و گوساله پرستی و پیامبرکشی رو تلوحی کار خودشون کردن. بله. حالا چرا ما داریم در ماجرای نهضت جنوب از یهودی ها حرف میزنیم؟ قسمت قبل هم گفتیم برای اینکه ما یک کانون یهودی فعالی داریم در منطقه جنوب ایران، در منطقه لارستان، در اون عهد این قرن 19 هم که اینها از قرنها قبل اینجا جای گرفتند و اینها یه شبکه مالی اقتصادی و حتی امنیتی قوی به وجود آوردند و در ارتباط و تعامل با شبکه مالی تجاری کمپانی هند شرقی انگلیس قرار گرفتند و کار رو به جایی می‌رسونن که حتی یک زمانی برگشتن مرحوم آیت الله العظمى نجفی لاری رو از سفر حج به لار ممنوع می‌کنن. ایشون رو 3 ماه با دسایسی که می‌چینن در بندر لنگه معطل می‌کنن و نهایتاً ایشون وقتی وارد لارستان میشن و قوای محلی رو بازیابی میکنن، فتواهایی میدن در تحریم اینها، تحریم تجارت با اینها، تحریم‌های مختلف، و نهایتاً اینها رو مخیر میکنن که آقا یا در لارستان بمونید و مسلمان بشید یا از اینجا برید، که اونها یه بخششون میرن. حالا اینو دارم از این جهت عرض میکنم که تجار لارستانی اون شبکه‌ها رو میدیدن. حالا اینو میخوام یه مقدار بیشتر بسط و گسترشش بدم توی این مقدمه. خب اینها به طور مکرر در گذشته اقدام کرده بودند به تغییر نظم جهانی یا نظم منطقه‌ای و بخش‌های از مناطق مختلف دنیا رو نظمش رو به هم زده بودند. به طور کلی اگه بخوام حوزه ژئوپلیتیک غرب رو عرض کنم خدمت شما، وضعیتش رو تشریح کنم، معمولاً حوزه ژئوپلیتیک غرب در برخورد با حوزه ژئوپلیتیک در مرکز این قسمت از جهان، یعنی غرب آسیا و فلات ایران، همیشه زد و خوردهای با هم داشتن. مثلا هخامنشی‌ها از 23 جنگ معروفشون 21 جنگش با حوزه تمدن غربی بوده. اشکانی‌ها و ساسانی‌ها جنگ‌های 700 ساله‌شون معروف با حوزه تمدن غربی، که البته اونها بیشتر تعرض داشتن به این طرف. خب حالا بالاخره جنگ بوده و کشمکش بوده. خب اما در دوره خلافت اسلامی هم یه کشمکش هایی بوده، اما این کشمکش ها هیچ وقت رنگ و بوی جهانی به خودش نمی گرفت. یعنی اینجوری نبود که دعوای بین حوزه تمدن غربی و حوزه تمدن ایرانی کشیده بشه به پشت سر ایران، به مثلا حوزه تمدن چین، و اونا بخوان از اون سمت یه کاری انجام بدن، یا بکشه به اقیانوس هند و بخوان اونجا منافع مثلا حوزه تمدن ایرانی رو تحت شعاع قرار بدن، یا بکشه به شرق آفریقا. این وضعیت تقریبا از قرن 15 و 16 به این طرف بود که رخ داد، و ماجرا از این قرار بود، از ماجرای اندلس و سقوط اندلس اسلامی یا سقوط اسپانیای اسلامی به دست صلیبی ها. این شاکل یهودی کم کم پشت سر استعمارگران پرتغالی و اسپانیایی و بعدم هلندی و بلژیکی و انگلیسی و فرانسوی، بعدم الان ایالات متحده، اومد جلو و سعی کرد یه نظمی تعریف بکنه. اولین باری که حوزه تمدن غربی سعی کرد که نظم رو تعریف بکنه و نظم رو توی قرون گذشته یه جوری باز تعریف بکنه و به نفع خودش وزنه رو بچربونه، در 1096 میلادی بود که جنگ‌های صلیبی رو شروع کردن، تا 1291 میلادی، یعنی تا اواخر قرن 13 ادامه پیدا کرد.
بله.
این ماجرا. خب حالا دومین باری که اینها سعی کردن که نظم رو در ابعاد جهانی تغییر بدن، زمانی بود که واتیکان سعی کرد که با مغول‌ها ارتباط بگیره.
درسته.
یعنی مغول‌هایی که پشت سر ایران بودن، ایرانی که الان به عنوان شرق اسلامی پشت بیت المقدس ایستاده و نگذاشته که بیت المقدس بعد از جنگ‌های صلیبی متعدد به طور کامل دچار فروپاشی بشه.
بله.
و شرق مدیترانه به طور کامل دچار فروپاشی شد. حالا اینا سعی دارن که شرق اسلامی که عمدتاً فلات ایران و اتباعش بودن رو از پشت مورد حمله قرار بدن، که این مکاتبات مشکوکی که بین واتیکان و مغول‌ها انجام شد، و می‌دونیم از 6 قبیله مغولی که با چنگیزخان همراه شدن برای فتح بلاد ایران، 2 قبیلش مسیحی نستوری بودن.
بله.
و ماجراهایی که بعداً پیش اومد در تبادلاتی که بین مغول‌ها و صلیبیون بود، نشون داد که اینها یه برنامه چیدن.
درسته.
و اینها رصد نشده بود، و اینها گام‌هایی بود که در ابتدا برداشتن برای باز تعریف نظم جهانی.
درسته.
و در ابعاد جهانی هم عمل کردن. یعنی
بله.
اومدن اون دعوای سنتی بین حوزه تمدنی ایران و روم رو تبدیل کردن به یک دعوا در ابعاد جهانی.
بله.
و سعی کردن که کار رو بکشونن به وارد کردن سایر متغیرها به این دعوا. خب
درست.
حالا در این رابطه ما میتونیم مثال‌هایی هم بزنیم. نگاه کنید، کتاب تاریخ جنگ‌های صلیبی هست، اثر استیون رانسیمان.
بله.
که ایشون میگه که اشاره میکنه به اتحاد آباقاخان فرزند و جانشین هولاکوخان با صلیبیون شام.
بله.
برای فروپاشی آخرین شاکله های مقاومت مسلمین و آخرین شاکله های سیاسی مسلمین در مصر.
درست.
یعنی اینها اومدن شرق ایران رو گرفتن، بعد کم کم وارد فلات مرکزی ایران شدن، بعد غرب ایران رو گرفتن، وارد بین النهرین شدن، و شامات رو هم تقریبا سعی کردن بگیرن. یک بخشش که دست مسیحی ها بود اونها رو آزاد گذاشتن. نگاه، این خیلی مهمه، چجوری میشه که مغول ها از تپه و کوه و در و دشت بالا میرن، من کل هدف ینسلون، ولی به مسیحی ها که میرسن ترمز میگیرن.
بله.
و درجا میزنن و نمیخوان با اونا وارد جنگ بشن. این جریان چیه؟ این باید یه مقداری اون کسی که پژوهشگر هست رو حساس بکنه روی ماجرا. خب زمینی که اشارات مستقیم هم داریم، عرض کردم از کتاب تاریخ جنگ های صلیبی، آقای رانسیمان مثلا اینو میگه که آباقاخان فرزند و جانشین هولاکوخان با صلیبیون شام اتحاد پیدا کرد برای اینکه مسلمین رو در مصر بودن، ملوک مصر رو که آخرین شاکله باقی مانده از جهان اسلام بودن که در برابر مغولا مقاومت کردن. اونم آیه استیون رانسیمان میگه که آباقاخان فرزند و جانشین هولاکوخان با صلیبیون شام متحد شد، که آخرین شاکله سیاسی نظامی و اقتصادی مسلمین رو که در مصر داشت مقاومت میکرد جلوی حمله مغول، اون رو هم دچار فروپاشی بکنن. پس این نشون میده که اینها سابقه دارن در تلاش برای تغییر نظم در جهان، در ابعاد جهانی، با وارد کردن متغیرهای متعدد در سطح جهان به یک مسئله که تا قبل از این دعوا بین دو حوزه تمدنی یا دو حوزه ژئوپلیتیک بود به صورت سنتی،
بله،
بین حوزه تمدنی ایران و غرب، ولی اینو تبدیلش کردن به یک دعوای جهانی. خب حالا بایجو سردار مغول و نواده چنگیز هم با مسیحیان باز متحد شد که اینو باز آیه رانسیمون توی کتاب جنگ‌های صلیبی میگه و ارتباطات اینا با هم داشتن و حتی مغول‌ها روادید و جواز حضور در قلعه‌ها و استحکامات نظامی صلیبی‌ها رو داشتن، راحت رفت آمد می‌کردن اونجا نیروی نظامیشون،
بله،
با هم تبادل داشتن در حالی که با مسلمین سر جنگ داشتن. خب سومین جایی که اتفاق افتاد و اینا شروع کرد به باز تعریف نظم جهانی بعد از فروپاشی اندلس بود، که اینها بعد از فروپاشی اندلس پشت سر شاکلی سیاسی پرتغال و اسپانیا و بعدم بقیه شاکل‌ها مثل فرانسه و انگلستان و اینها اومدن جلو، سعی کردن که در واقع شمال آفریقا، از شمال غرب تا شمال شرق، شرق مدیترانه، شرق آفریقا و جنوب آسیا رو کم کم تحت شعاع قرار بدن و شاکله‌های قدرتمند رو دچار فروپاشی کنن. چرا؟ در جلسه قبل عرض کردم که آقای مارکس میگه که هر چیزی که باعث بشه مذهب و خدای اینها مورد تهاجم قرار بگیره یا محدود بشه بهش حمله میکنن.
بله.
میگه مذهبشون دلالیه، خداشون پوله. خدای مارکس یهودی زاده است و اینو در مورد یهودیان سکولار داره میگه. خب این شبکه جهانی مالی یهود که حالا شکل گرفته در پشت سر استعمارگران قرون جدید از بعد از رنسانس و فتح اندلس، اینها اومدن و حالا دارن یکی یکی شاکله ها رو فرو میپاشن. مثلا شاکله عثمانی ها رو کم کم تهدید کردن، محدود کردن و بعد دچار فروپاشی کردن در جنگ جهانی اول. پادشاهی یا امپراتوری یا پادشاهی ممالک محروسه ایران رو کم کم دچار تجزیه کردن در آسیای میانه، در آسیای صغیر. نقش سرگروزی انگلیسی رو در تدوین قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان گفتیم قبلا، و خیلی کارهای دیگه کردن که هسته مرکزی هسته ابری بود و شاکله آنگلوساکسونی و داشت عمل میکرد. خب در چین هم همین کارو کردن. در جنگ تریاک اول و دوم و بعد وقایعی که بعدن پیش آوردن، پادشاهی سنتی چین و امپراتوری اونجا رو هم دچار فروپاشی کردن. قبل از اون امپراتوری آفروشیرازی زنگبار رو هم در شرق آفریقا دچار فروپاشی، بله، کرده بودن تا هیچ چیزی نباشه که در برابر خدای اینها و مذهب اینها بیسته.
خیلی
در برابر دلالی و پول اینها بتونه مقاومت کنه و جرم تجار لارستانی و تجار کازرونی و تجار دشتستانی و برازجانی و بوشهری و بندرعباسی و دیگران که جلو اینها ایستادن و تجار کواری و شیرازی، این بود که میخواستن جلوی خدای اینها و جلو مذهب اینها، یعنی پول و دلالی، بایستند و نگذارن که یک نظمی که اونها میخوان تحمیل بشه بر ما. جرم این بود. حالا باز بیشتر بهش خواهیم پرداخت.
ممنونم آقای دکتر نصابه و درود فراوان به شما شنوندگان عزیزم که همچنان در کنار ما هستید. این بخش دوم بود. انشاءالله برگردیم در بخش سوم و پایانی، باز با شما و همین موضوع در خدمتتون هستیم. خب خیلی متشکرم. خوش آمدید به بخش سوم برنامه طلایی‌داران اقوام. ما در این برنامه در خصوص اتحاد شبکه مالی یهود داریم صحبت می‌کنیم که این شبکه مالی داره یکی یکی شاکله‌های قدرت سیاسی رو مثل عثمانی، پادشاهی ممالک محروسه ایران و همچنین جنگ تریاک در چین که امپراتوری سنتی چین رو هم باز دچار تزلزل کردن. اینها هر کجا که احساس بکنند که جلوی قدرتشون و جلوی خداشون که همون پول هست حرکاتی یا موانعی وجود دارد، در مقابلش میستن.
و حتی فروپاشی امپراتوری درخشان گورکانیان هند،
بله،
که این رو هم، بله،
این هم اضافه کنیم
کردن که حوزه نفوذ سنتی ایرانی ها بود، بله، در علم و ادب و فرهنگ و صنعت و خیلی چیزا.
دقیقاً دلیل این که این قدرت، یعنی شبکه مالی یهود یا شبکه بومی یهود، داره در مقابل تجار لارستانی و دیگر ایستادن و مانع حتی ورود آیت الله نجفی لاری از سفر مکه هم میشن که 2 ماه مانع ورودش میشن. این دلیل همین هستش که میبینن موانعی در سر راه بحث تجارتشون که همه هدفشون و همه زندگیشون هست، این تجار و حضرت آیت الله نجفی لاری ایستاده است. آیه دکتر در خدمتتون است.
خواهش می‌کنم. خب اینها در موارد دیگری هم بعداً باز اقدام به بازتعریف نظم جهانی کردن، بعد از جنگ جهانی اول، در خلال جنگ جهانی دوم و ماجرای بعدش باز مجدداً نظم جدیدتری رو برای جهان رقم زدن اونجوری که می‌خواستن. و بعد از فروپاشی شوروی هم به همین ترتیب، حالا بماند که تشکیل خود شوروی هم و فروپاشی تزارها هم جزئی از برنامه اینها هست و بر ما پوشیده نیست و در اسناد تاریخی هم به کرات اومده که بالاخره آقای لنین با یک ارفاق خیلی غیر قابل باور از بین خطوط متفقین و نیروهای محور رد شد و هر دو طرف هم باش همکاری کردن. عجیبه، برای اینکه ایشون رد بشه و با قطارهای پر از شمشهای طلا خودشو برسونه به روسیه برای انقلاب اکتبر. و بعد هم که کارهایی که عرض کنم شوروی انجام داد در جنگهای اعراب و اسرائیل و مسلمین و اسرائیل، نشون داد که شوروی هیچ وقت، شوروی ها و کمونیست ها در مسکو حاضر نبودن که اسرائیل دچار فروپاشی بشه، فقط در حد فروش سلاح و یه مقدار یارگیری منطقه‌ای ورود پیدا میکردن به جنگهای بین اعراب و اسرائیل و کمک قاطعی نمیکردن که قضیه جنگ بالاخره یه سره بشه، معلوم بشه که با کیه. خب اینم ریشه داشت در همون حمایت هایی که خاندان روچیلد از فروپاشی تزارها و شکل گیری هستای کمون و کمونیستی در روسیه انجام دادن. خب حالا اینها در بعد از فروپاشی شوروی هم باز سعی کردن که جهان تک قطبی و عرض کنم دهکده جهانی به تعبیر خودشون و چیزهای از این قبیل رو بیارن و WTO یا سازمان تجارت جهانی رو بیارن که اون مسیر دلالیشون و اون مذهبشون بسترش بهتر فراهم بشه و خداشون که پول هست بر همه شؤون جهان حاکم بشه، که الحمدلله تا الان موفق نشدن. الان هم باز در آستانه کشاکش مسائل ژئوپلیتیک در سطح جهان سعی دارن جهان رو بکشن به سمت جنگ جهانی سوم. مقصر جنگ جهانی سوم اگر رخ بده باز همین کانونهای ابری آنگلو ساکسونی هستن، نه کس دیگری. بی خودی کسی به عهده نگیره و خودش رو متهم نکنه و هم وطنان خودش و همکیشان خودش و همکارایی های خودش رو متهم نکنه که شماها اگر چنین نکرده بودید چنان نمیشد. همون هسته ای که الان 600 ساله داره نظم رو تعریف میکنه و باز تعریف میکنه در سطح جهان، همون هسته الان تو ماجرای جنگ جهانی سوم و در آستانه جنگ جهانی سوم داره ایفای نقش میکنه و سعی میکنه جنگ های منطقه‌ای رو تبدیل کنه به جنگ های پرشدت، برای اینکه باز دوباره از کشاکش اون نبردها برای خودش یک فرصت ایجاد میکنه برای بازتعریف نظم مطلوب خودش. سوال مطرح میشه که مگه نظم قبلی جهان چه اشکالی داشت که اینها اومدند و سعی کردن که اون نظم موجود رو به هم بزنن؟ مثلا نظم موجود در قرن 16، 15 و 17 چه اشکالی داشت که اینها اومدن به همش زدن و شاکله های زیادی رو دچار فروپاشی کردن و تمام تلاششون کردن که در جهان فقط یک امپراتوری به صورت فعال مایشا، یعنی امپراتوری انگلستان، باقی بمونه و بقیه بشن تابعی از اون و اونم که در دست خودشون باشه. اینو چرا اینجوری شد؟ مگه مثلا نظم قبلی چه اشکالی داشت و حساسیت اینها چی بود؟ حالا عرض میکنم خدمت شما که اشاراتی کردیم که اینا مذهبشون دلالی به قولهای مارکس و خداشون پول بود و هر چی جلوی این مقاومت ایجاد میکرد رو نمیخواستن وجود خارجی داشته باشه. اون نظم قبلی مانع این میشد، مانع این اهداف اینها میشد. حالا یه مقدار بیشتر شرح بدیم. خب ببینید، ما یک ارکانی داشتیم در شرق، در سطح جهان، به خصوص در شرق. حالا شرق که میگم شمال آفریقا رو منظورم هست، شرق مدیترانه منظورم هست، شرق آفریقا رو مد نظر داریم، جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا رو مد نظر داریم. ما یه نظمی داشتیم، این نظم ارکانی داشت، ارکان اقتصادی داشت، ارکان سیاسی داشت، ارکان فرهنگی داشت، ارکان نظامی و ارکان اجتماعی. شما وقتی نگاه میکنید میبینید تو این 600 سال تمام این شاکله‌ها فروپاشیده.
بله.
و بعد تجار منطقه لارستان و بقیه بزرگواران در عرصه جنوب، مثلا مرحوم شهید شیخ حسین خان چاکوتایی، مرحوم غزنفر السلطنی برازجانی، مرحوم ناصر دیوان کاظمی، مرحوم سردار شهید فرمانده فرماندهان اسماعیل خان سلط الدوله قشقایی، اینها وقتی یا مرحوم شهید شیخ زکریا دارابی، سردار شهید حسین سالار، مرحوم مجاهد مصباح دیوان عوضی، مرحوم حاج عبدالعزیز خنجی، اینها وقتی نگاه می‌کردن می‌دیدن که همه این ارکان مورد تهاجم قرار گرفته.
بله.
وقتی نگاه میکنیم این ارکان داره روز به روز پایهاش سست‌تر میشه، بعضی جاها فرو پاشیده، بعضی جا به طور کامل، بعضی جا به طور ناقص و در حال فروپاشی کامله. همه این ارکان از دست ما خارج شده. انشالله در مورد این ارکانی که از دست ما خارج شده و تجار مناطق جنوبی ایران به اینها به خوبی واقف بودن، اینو انشالله تو قسمت‌های بعد تعریف کنیم و بازخوانی کنیم انشالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصاب بعد و تشکر از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم. به پایان برنامه امروز طلای داران اقوام رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. Thank you.